عشق می‌وزد،
صدای عشق می‌وزد.
ساعت چند است؟ ساعت 7:52:57 است و شما عزیزان شنونده کافه صبح هستین. فکر میکنین اجتماعی بودن چقدر باعث پیشرفت شما در سال نو میشه؟ چی میکنین که اجتماعی شوین؟ خب دوستان میگن که پیامک بخونیم. میثم از هرات برامون نوشته کرده که همیشه تلاش کردم که صحبت دیگران را داشته باشم و گوش کنم حتما و با مردم همکاری داشته باشم و زیادتر نظر خودم اعمال نکنم تا بین مردم جا داشته باشم و پیشرفت کنم. خیلی مهم است که آدم به حرف دیگران گوش کنه، زود نگویه که نی و با اونا تعامل داشته باشه و بیشتر نظر خودش اعمال نکنه. این سبب میشه، حتما سبب میشه که میثم عزیز از هرات پیشرفت داشته باشن. صبح مردم هرات باز هم بخیر.
کم نیستن آدمایی که سر آسین نشان کنه است، اما مردم بسیار احترامشان میکنن، چرا که اونا مردم احترام میکنن.
یک گپ خوب است که میگه وقتی تنهاستی هر کس دوستایی رفتار کن، اما وقتی در بین مردم هستی خلق پسند باش.
خب دوستان، جابر از غزنی هم برامون نوشته کردن که هر چقدر هم که ما به پیشرفت برسیم و به اهداف خود برسیم، باز هم نیاز داریم که در اجتماع باشیم و با مردم تبادل نظر داشته باشیم. خیلی عالی است. بله، ای اجتماعی بودن یک پروسه نیست که ما از او برای استفاده کنیم مثل یک پلی که برسیم به هدف ما باز از مردم قطع کنیم. اجتماعی بودن و تعامل داشتن با مردم، تعامل خوب با مردم داشتن، یک پروسه است که در زندگی آدم باید داشته باشه تا برسه به اهداف بلندش. صبح مردم غزنی بخیر. غزنی کدام شهر است؟ غزنی شهر صنایعی است، شهر ابو ریحان بیرونی. صبح عالیتان بخیر.
یکی از معیارهایی که جامعه پیشرفته تلقی میشن همیست که مردمش بسیار با فرهنگ هستن و رفتارشان در جامعه انسانی و پسندیده میباشن.
دوستان، اگر ما و شما اجتماعی باشیم، گلیم خود از او بیرون میکشیم و به بهترین وجه هم بیرون میکشیم، چرا که مهارت ارتباطی خیلی مهم است. مهارت ارتباطی بالا است، میتونیم با اطرافیان ما ارتباط برقرار کنیم و به پیشرفتی که دل ما است برسیم انشالله. با کافسا و همراه باشین. آیتم هواشناسی با اجرای خانم موسوی رو داریم.
سلام دوستان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین. کابل صبح امروز با دمای 6 درجه شروع کرد، نهایتاً به 18 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 6 درجه را در شب داریم. شهرهای مزار، غزنی، میمنه، طالقان، فیض‌آباد، پل خمری، گردیز، چاریکار، محمودرقی، پل علم، تیرینکوت، قلات و بزرک آب و هوای معتدل دارند، دمای بین 17 تا 25 درجه و شهرهای لشکرگاه، قندهار، قندوز، خوست، فراه، شبرغان، اسدآباد، مهترلام و زرنج هم آب و هوای گرمی دارند، دمای بین 26 تا 32 درجه. شهر هرات با 23 درجه دما آسمانش ابری است و بامیان به عنوان خنک‌ترین شهر است با 13 درجه دما و جلال آباد هم گرم‌ترین شهر است با 33 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز.
هوا صبحانه تانم با ما قسمت کنیم
روی موج همدلی. روی موج همدلی.
رادیو دری
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو.
تشکر از خانم موسوی و از شما عزیزانی که همچنان با کافه‌ها و همراه هستین. فکر میکنین اجتماعی بودن چقدر سبب پیشرفت شما در سال نو میشه؟ 7:58 دقیقه است. پیامک به خانم عبدالله از غزنی بر ما نوشته کرده که مشکل با مردم یا به خاطر ای است که ما خوب متوجه نشدیم یا به خاطر ای است که اندیشه ما با اندیشه دیگران فرق میکنه، که هر دو قابل حل است و میتونیم بعد از او پیشرفت داشته باشیم. درود بر شما، باز هم سبب مردم غزنی بخیر. خب دوستان، به ساعت 8 به وقت ایران افغانستان نزدیک میشیم. بعد از شنیدن صلوات خاصه حضرت رضا علیه السلام، همکارانم در بخش خبر با شما هستن، لطفا همراه ما باشین.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 صبح با وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است. رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. وانگ یی وزیر امور خارجه چین با محکوم کردن رفتار آمریکا در افغانستان گفت واشنگتن منابعی که از افغانستان دزدیده را باید بازگرداند. چین از روز گذشته با مدت 2 روز میزبان سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان از جمله جمهوری اسلامی ایران، روسیه و پاکستان است. وانگ یی در مراسم افتتاحیه سومین دور اجلاس کشورهای همسایه افغانستان در شهر تانشی، چین با محکوم کردن رفتار آمریکا و با بیان اینکه پکن از دولت موقت در افغانستان حمایت می‌کند گفت: باید با کل گروه‌های تروریستی در افغانستان از جمله داعش مقابله شود. وزیر خارجه چین همچنین با اشاره به اینکه افغانستان پناهگاه امنی برای تروریست ها نیست، بر اهمیت نقش کشورهای همسایه این کشور در مدیریت مرزها تاکید کرد. در ادامه این اجلاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز با تاکید بر نقش فعالانه تر سازمان ملل در ایجاد ثبات در افغانستان و نگرانی ویژه از حضور سازمانهای تروریستی از جمله داعش در این کشور گفت: ما باید با طالبان تعامل داشته باشیم. وزیر خارجه روسیه همچنین با اشاره به اینکه حضور ناتو برای سالیان متمادی وضعیت را در افغانستان بدتر کرده است، افزود: آمریکا از مسئولیت خودش در افغانستان کوتاهی می‌کند و این در حالی است که مقصر اصلی بوده است. وزیر امور خارجه ایران تحریم‌های یکجانبه ضد کشورها را مردود خواند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان با تشریح اولویت سیاست همسایگی دولت جمهوری اسلامی ایران، رویکرد همکاری جدی با همسایگان را مورد توجه قرار داد. امیر عبداللهیان با استقبال از ظرفیت سازی های موجود در زمینه گسترش همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف بر ارتقای همکاری ها تاکید کرد. وزیر امور خارجه روسیه نیز با اشاره به علاقمندی کشورش در زمینه همکاری های همه جانبه با همسایگان خصوصا ایران مناسبات دو کشور را دارای اهمیت ویژه دانست و بر آمادگی کشورش برای توسعه همکاری با ایران تاکید کرد. روند تحولات در افغانستان و افزایش همکاری های دو کشور در این زمینه، تسریع عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای، آخرین وضعیت گفتگوهای وین و همکاری نزدیک هیئت‌های دو کشور در روند گفتگوها و همکاری‌ها در حوزه خزر از دیگر موضوعات مورد گفتگوی وزیران امور خارجه ایران و روسیه اعلام شده است. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در صدر هیئت سیاسی برای حضور در سومین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان عازم شهر تونشی ولایت آنهویی در شرق چین شد. بر اساس تازه ترین برآوردها جمعیت افغانستان حدود 34.3 میلیون نفر اعلام شد. بر اساس گزارش روز چهارشنبه اداره ملی آمار افغانستان، از مجموع حدود 34.3 میلیون نفر جمعیت این کشور 17.5 میلیون تن مرد و 16.8 میلیون تن زن هستند. همچنین 24.2 میلیون نفر از جمعیت افغانستان روستایی، 8.6 میلیون تن شهرنشین و 1.5 میلیون تن کوچی هستند. مسئولین اداره ملی آمار افغانستان همچنین گفتند برآورد نفوس سال 1401 نشان می‌دهد که 45.5% مردم کمتر از 15 سال، 49.7% در سن کار هستند و 2.7% آن بالاتر از 64 سال سن دارند. حسیب الله موحد، معاون اداره ملی آمار افغانستان، با اشاره به رشد 2.14% جمعیت این کشور گفت تراکم جمعیت 52.5 نفر در هر کیلومتر مربع است. فضل محمد زیار، سرپرست اداره آمار افغانستان هم گفت در تازه‌ترین سرشماری کشور از معیارهای بین‌المللی استفاده شده است. با این همه هنوز آمار دقیق و قابل اعتمادی از نفوس افغانستان در دست نیست و ارقام ارائه شده عمدتاً تخمینی و تقریبی بوده است. نمایشگاه تجهیزات زراعی و صنعتی با مناسبت روز کشاورزی در ولایت کندوز برگزار شد. مطیع الله روحانی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندوز روز چهارشنبه با گرامیداشت روز کشاورزی در افغانستان، هدف از برگزاری نمایشگاه یک روزه را آشنایی زارعان با تجهیزات زراعی و صنعتی و تشویق آنها برای تولید محصولات زراعی دانست. این در حالی است که پیش از این زارعان و صنعتکاران در کندوز از ضعف وضعیت اقتصادی و کسادی بازار فروش شکایت داشتند، اما با برگزاری نمایشگاه امیدوارند وضعیت فروش محصولاتشان بهبودی یابد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران چند نهاد و یک فرد ایرانی را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه ادعا کرد محمد علی حسینی، شرکت جسار صنعت دلیجان، شرکت صنعتی عمرانی پارس بنای صدر، شرکت سایبان سپهر دلیجان و شرکت سینا کامپوزیت دلیجان را با بهانه ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. این تحریم‌های جدید آمریکا در شرایط اعمال شدند که طی روزهای اخیر مقامات دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ادعاهای مختلفی را درباره توافق با ایران در مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها مطرح کردند. رئیس ائتلاف صدر عراق در پی شکست دوباره پارلمان در انتخاب رئیس جمهوری این کشور تاکید کرد با چارچوب هماهنگی احزاب شیعی توافق نخواهد کرد. قرار بود نمایندگان پارلمان عراق روز شنبه رئیس جمهور جدید کشورشان را تعیین کنند تا پس از آن مقدمات تعیین صدر اعظم و در نهایت تشکیل دولت جدید این کشور فراهم شود، اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن شماره نمایندگان لازم برای انتخاب رئیس جمهور این جلسه به روز چهارشنبه موکول شد. این در حالی است که جلسه دیروز پارلمان عراق نیز برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور به خاطر به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان حاضر برای سومین بار با شکست مواجه شد. مقتدی صدر، رئیس ائتلاف صدر عراق، دیروز بعد از آنکه مجلس نمایندگان عراق برای انتخاب رئیس جمهوری به حد نصاب نرسید، خطاب به برخی جریان‌های سیاسی عراق و هیئت هماهنگی شیعی در توییت نوشت بنبست سیاسی را با توافق ترجیح می‌دهد. رهبر جریان صدر عراق توافق با گروه‌های سیاسی را با معنای پایان و نابودی عراق توصیف کرد. عراق از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در اکتبر سال گذشته که نیروهای سیاسی نتوانستند با تشکیل دولت موافقت کنند، با بحران سیاسی مواجه است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد از صبح امروز در شهر بندری ماریوپول اوکراین که در محاصره قرار گرفته است، آتش بس برقرار می کند تا امکان تخلیه غیر نظامیان فراهم شود. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد برای موفقیت این عملیات بشردوستانه پیشنهاد می شود که این اقدام با مشارکت مستقیم کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ انجام شود. کمیته بین المللی صلیب سرخ تخمین زده است که 200 هزار نفر در تلاش برای فرار از ماریوپول هستند. یک مقام ارشد دفاعی آمریکا اعلام کرد که نیروهای روسیه پس از به دست گرفتن کنترل تأسیسات چرنوبیل در 24 فوریه شروع به خروج از این سایت انرژی هسته‌ای کردند. این مقام ارشد دفاعی آمریکا با خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای روسیه شروع به جابجایی برخی نیروهای خود کردند و با ترک تأسیسات چرنوبیل به سمت بلاروس حرکت می‌کنند. پیش از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکشنبه شب به رغم تعمیرات انجام شده در مورد ایمنی نیروگاه برق چرنوبیل اظهار نگرانی کرده بود. شرکت ملی انرژی اوکراین پیشتر اعلام کرد که عملیات تعمیر نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل را به اتمام رسانده و تامین برق نیروگاه را از سر گرفته است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در
کافه‌سو.
چای نشاط صبحگاهی. انشالله که شما عزیزان اگر صرف نکردین و نوش جان نکردین حتما داشته باشین. صبح با نشاطی رو شروع کنین که امروزتان انشالله که دلخواه باشد. ادامه برنامه کافه صبح دارم. ساعت 8:09 بله کم کم 10 دقیقه میشه و سوال ما امروز از شما ای است که فکر میکنین اجتماعی بودن چقدر باعث پیشرفت شما در سال 1401 میشه؟
رفتار درست نشانه سلامت روان یک آدم است. همی کس که رفتارش همراه خانه و مردمش صحیح نباشه، معلوم است که روح و روانش یک مشکل داره.
رفتار مردم در کوچه و خیابان و مکانهای عمومی یک جامعه را با فرهنگ می‌سازه و مردم احساس آرامش و دلخوشی میکنند، چرا که شهر خانه یک یک ما.
درود بر شما عزیزان. خواهر ما فخری از کابل هم نوشته کرده که طالبان پای خانم‌ها را از اجتماع گرفتن، چطور امید داشته باشیم که پیشرفت کنیم؟ تشکر از شما عزیزان و صبح مردم عزیز کابل هم بخیر باشد. امید هیچ وقت چراغش نباید خاموش شود و خیلی فضای اینترنت بستری هست که میتونیم پیشرفت کنیم. آموزش های آنلاین هست که خواهران ما در افغانستان میتونن از اونها استفاده کنن و در خانه هم اگر باشن قدم های بلندی را، گام های بلندی را برای پیشرفت خودشان بردارن. امیدواریم که چراغ آینده افغانستان برای خانم ها هم روشن باشد. یک پیامک دیگه هم بخونیم. سعید از جاغوری برای ما نوشته کردن حتی آدم های درونگرا که بیشتر تنهایی و سکوت اختیار میکنن، باز هم به روابط اجتماعی نیاز دارن. صد البته که این چنین است. صبح مردم عزیز جاغوری هم بخیر.
در جامعه‌ای که زندگی میکنیم، حالا چه افغانستان چه هر جای دیگه، کسی که بخواد پیشرفت کنه، کسی که بخواد روابط خوبی داشته باشه، مسلماً باید اجتماعی باشه.
رفتار خوب داشتن یعنی خنده رو باشه، یعنی گاهی عذرخواهی کنیم، مغرور نباشیم، یعنی کمک طلب کنیم، به مردم کمک کنیم، مردم آزار و بی‌وفا و پیمان شکن نباشیم. امینا رفتار ما رو با مردم خوش میکنه.
چقدر نکات خوبی را دوستان و عزیز ما در صدایی که بر ما ارسال میکنن اشاره میکنن به اونا در زمینه اجتماعی شدن. ما همچنان نیازمند اشتراک شما در کافه صبح هستیم که کافه به زور حضور شما عزیزان معنایی نداره. درود بر شما، تشکر که هستین. ساعت 8:12 دقیقه است. بریم آیتم بعدی کافه صبح داشته باشیم، باز با موضوع هستیم.
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
ما فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
پیدا کنیم. در شهر کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من است. دو بیتی
رسیدگی را ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه دولت اصلی چهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر، پلان ما این است که
دانیدار به قناعت دارن. برادر جان گل دائم مکارشان شکر.
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشد. یک جا یک مطلب جالب خواندم برام، خیلی مطلب ریز و مهم می آمد. یک بزرگ میگه که اگر می خواهید فرهنگ در یک جامعه تنزل بتن، مردمش بی فرهنگ کنن، کتابها را آتش نزنن مثل قوم مغول واری، بلکه کاری کنن که مردم کتاب نخوانن. مثلا پای دخترها را از مکتب بگیرن، فکر مردم را طرف ریش ببرن، فکر مردم را طرف مسائل جزئی ببرن، اونا از کتاب دور کنن. برای دوستان، فرهنگ و پویایی و توانایی یک جامعه بسته به میزان مطالعه مردم او جامعه داره که چقدر کتاب میخوانن. شما عزیزانی که امروز کافه صبح میشنوین چقدر اهل مطالعه هستین؟ در سال 1400 گذشت چند تا کتاب خواندین؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا یا بیشتر، یا اصلا خدای نکرده کتابی نخواندین؟ نسل آینده یک کشور کودکان و نوجوانان و کشور هستند. ما واقعا چقدر کودکان ما را با کتاب آشنا میکنیم و اونا را فرهنگ مطالعه را به اونا یاد میتیم. با قول یک بزرگ، چقدر تلاش کردیم که کتاب را به عنوان یک دوست مهربان به فرزندان خود، به اطفال خود معرفی کنیم تا همیشه با کتاب باشند. میزان سرانه مطالعه در افغانستان او قسمی که اخبار میگه بسیار پایان است و این مشکل و دردی است که سالیان سال به خاطر جنگ و ناامنی مردم افغانستان دچارش بودن. اما این مشکل یک مشکل نیست که لاینحل باشه و راه حل نداشته باشه. هر فرد میتونه با تهیه کتاب خودش، اولادایش، فرزندانش، اطرافش، نزدیکان خود بارور و توانا بسازه و به این ترتیب مردم یک مملکت میتونن با فرهنگ و توانمند باشن. سوال امروزی است که چقدر به مطالعه و فرهنگ مطالعه ما و شما اهمیت میتیم. بریم به کابل یک گزارش بشنیم.
سلام و وقتتان بخیر. عزیزان گرامی، من امیل از دو تن از مسئله را با خود دارم. اول امرایشان معرفی میشیم، پس از او صحبت میکنیم، ازشان سوال میکنیم که چقدر در زندگی خود مطالعه میکنن، به مطالعه ارزش میتن. سلام، صبحتان بخیر، خدا معرفی کنید.
سلام، یکی از محصلین هستم قابلگی رشته.
بسیار خوب. شما چقدر از کتاب استفاده میکنین؟ بر علاوه که امروز میفهمین وسایل تکنولوژی خیلی زیاد شده، با کامپیوتر و تلفن و موبایل از اینترنت مردم بیشتر استفاده میکنن، شما چقدر از کتاب استفاده میکنین؟
مطالعه چیزی است که باید هر انسان داشته باشه، که بدون مطالعه نمیتونه که به هیچ گام زندگی خود برسه. و خودم شخصا از مطالعه طبعا دیگه استفاده زیاد میکنم و میخونم، به خاطر که هر پیشرفت یک انسان به مطالعه وابسته میشه. و تکنولوژی چیزی است که امروز جوانای امروزی ما را واقعا به خود گرفته و نمیتونن که یک مطالعه درست داشته باشن و زیادتر به تکنولوژی مصروف هستن. و به نظر من وقتی که یک انسان یک کتاب مطالعه میکنه، میتونه به بسیار گام های بلند زندگی خود برسه و ترقی پیشتر کنه، چون هر موفقیت انسان بر مطالعه وابسته میشه، به نظر شخصی خودم.
بسیار خوب. در خانواده تان تعداد کسا مطالعه میکنن نمیکنن، یا بین دوستانتان همین فرهنگ وجود داره؟
بین دوستانم بله مطالعه وجود داره، اما بیشترش فکر کنم حال به تکنولوژی زیادتر مصروف میباشن و مطالعه نمیکنن. و من به او هده از عزیزان خود، دوستان خود پیام دارم که باید مطالعه چیزی است که اگر میخواین واقعا به یک جای بلند برسن و به اونم چیزی که دوست دارن برسن، باید مطالعه را در پیش بگیره. و خانواده ام شخصا مطالعه بله میکنن، چون 50-50 فکر کنم دیگه استفاده میکنن هم تکنولوژی و هم مطالعه. اما به نظر ما مطالعه بهترین یک چیز است به یک انسان و به خصوص به جوانای امروزی ما.
خب تشکر. شما خود معرفی بکنین.
سلام خدمت شما، صفیه امیری هستم، شاگرد رشته قابلگی عالی.
بسیار خب، شما برای ما بگوین که مطالعه میکنین نمیکنین؟ اگر مطالعه میکنین از کتاب خصوصا استفاده میکنین؟ مطالعه بیرونی از کتابای بیرونی به خاطر معلومات آفاقی و عمومی تان استفاده میکنین؟
بله بدون شک، من خودم شخصا بیشتر من کتابای اجتماعی را زیاد خوش دارم.
بسیار خب، بیاین پیامت بر دیگه دوستا بگوین که از کتاب استفاده کنن نکنن.
بله، پیام به تمام جوانان عزیزم هستن که بیشتر وقت خود با مطالعه کردن کتاب سپری کنن، چون که فرق بین با سواد و بی سواد بسیار زیاد میباشن. دیگه همیشه از کتاب استفاده کنن، مطالعه کنن، خوب است برای ذهنشون.
تشکر از شما. شما همچنان پیامت را بگوین.
پیام آخرم به جوانای عزیزی هست که جوانای عزیز لطفاً از تکنولوژی یکم دوری کنین و مطالعه بهترین چیز است که واقعا میتونه ذهنتون رو تقویت کنه و بر چیزی که دوزارین و به بلندترین انتخابی که دارین که در زندگیتون برسین، مطالعه به نظر من بهترین چیز است. و امیدوارم که دیگر جوانا هم صدای ما را از این طریق بشنوه و به گفته های ما عمل کنن و مطالعه کنن.
بسیار تشکر از هر دویتان.
تشکر از شما عزیزان، با بخش صبح جمعه کاف صبح همراه بودین. یک بزرگ میگه بر تمام عمر فعالیت مورد علاقه من کتاب خواندن بود. چقدر عمر با برکت و عمر خوبی که آدم فعالیت مورد علاقش بازی نباشه یا مورد تلویزیون نباشه، گیم نباشه، مطالعه باشه. 8:19 دقیقه است، با کاف صبح همراه باشین. باز هم یک پیشکش تقدیم حضور گرم شما. خب دوستان عزیز شنونده، تشکر که با ما هستین. از اجتماعی بودن صحبت میکنیم به عنوان یک فاکتور برای پیشرفت ما و شما در سال نو، سال 1401. انشالله که سال خوبی باشه، سال همراه با پیشرفت و ترقی باشه برای ما و شما عزیزان. بریم سراغ پیامک های شما عزیزان. هاشم از کرخ برای ما نوشته کردن که همه آدم ها اجتماعی هستن، شاید یکی کمتر یکی بیشتر، و حتما سر کیفیت و میزان پیشرفت هم تأثیر میکنه. صبح مردم عزیز کرخ هم بخیر.
همی که در تعاملات با مردم اهل دروغ و ریا نباشیم، زیاد همراه موبایل مشغول نباشیم، خودخواه نباشیم، قابل اعتماد باشیم، آداب اجتماعی رو یاد داشته باشیم، همینا خودش نشانه خوشرفتاری است.
شنونده عزیز ما همیرا از مزار نوشته کردن که علاوه بر اخلاق خوب، فکر میکنم آراستگی ظاهر هم در جامعه مهم است و سبب پیشرفت و ارتباطات خوب میشه. یه یک نظری است. بله صاحب مردم عزیز هرات بخیر.
همه حقیقتش زیاد نه، به این زمینه موفق نبودم که به او اندازه که میخوام اجتماعی باشم. شاید یکی از دلایل ای باشه که من یک کمی خجالتی هستم.
معمولا رفتار درست بزرگی یک آدم نشان میده، اصالت و شخصیت یک آدم نشان میده و مردم همراهش ارتباط برقرار میکنن.
اخلاق اجتماعی عالی است. شما دوستان اجتماعی هستین یا که در یک مغاره برای خودتان زندگی میکنین، یک جایی ساختین که شخصی زندگی میکنین و با مردم ارتباط ندارن، تا جایی که بتونن از دیگرات دوری میکنن یا در جمع هستن، اگر از اجتماع و بگیرون نمانهایش دوری کنن، به نظرتان آیا مسیرتان به سمت موفقیت و پیشرفت هموار است؟ با خود ما صادقانه پاسخ بدیم بله یا خیر. ما و شما گفتیم بریم صحبتهای استاد شرف الدین عظیمی، کارشناس برنامه استاد دانشگاه در کابل و روانشناس را با هم بشنویم. استاد عظیمی بفرمایید.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. در قسمت ای که اجتماعی بودن، مهارت اجتماعی، روابط اجتماعی، روابط حسنه، روابط مثبت، روابط زیاد و روابط مومد و روابط سالم چقدر میتونه سر پیشرفت و رشد آدمی نقش داشته باشه واضح است و آشکار. من تصور میکنم که جهان امروزی و انسانهایی که در قرن 21 زندگی میکنه به دو چیز بسیار ضرورت داره، یک ریلیشن و دو کانکشن، یعنی ارتباطات و نسبت هایی که انسان ها داره برشان بسیار مهم است، بسیار در زندگیشان نقش داره، هر مسئله عاطفی و هر مسئله کاری ارتباطی امروزه نقش به سزای در زندگی انسان ها داره و میتونه زیاد سبب رشد و پیشرفت شه. انسان هایی که روابط زیاد داره، امکانات زیاد داره، فرصت های زیاد داره، اپرچونیتی زیاد داره، اینا میتونن که از این ارتباطات خود مثل یک غنا یا یک بودیجه یا یک سرمایه استفاده کنه. انسان‌های امروزی نیمی از کارهایشان با پول است و نیمی از کارهای انسان‌های امروزی با ارتباطات رقم خورده. ممکن نیمی از مشکلات امروزی شما را در دنیا پولتان حل کنه، اما نیمی باقی از مشکلاتان را روابطتان حل میکنه. ما بیشتر نیاز داریم به روابط. دنیای ما بسیار اختصاصی شده، بسیار ویژه شده و در این دنیا که ویژه شده و اختصاصی شده، ما نیاز داریم به مهارت‌های مردم، به کمک‌های مردم، به ارتباطات مردم، به تفاوت‌هایی که مردم داره و آگاهی‌هایی که مردم نظر به ما بیشتر و متفاوت‌تر داره. ما به این نیاز داریم، ضرورت برش داریم و این مورد چند سود و کمک میتونه با ما داشته باشه. یعنی اگر ما روابط اجتماعی ما گسترش داشته باشه، سبب محبوبیت و محبوب شدن ما میشه که این بسیار زیاد امروز مهم است و نقش بسزای داره، مفید و مؤثر. دومم شادی و آرامش ماست. هر قدری که ما روابط سالم البته مفید و زیاد داشته باشیم، به مو اندازه ما احساس شادی آرامش میکنیم و این میتونه به ذاتش سبب مسئول شدن ما شوه، یعنی ما احساس مسئولیت میکنیم و از القیاس سبب کاهش استرس میشه. قرنطین یا لاکداون یکی از وضعیت ها و یکی از مواردی بود که در جوامع مختلف در کشورهای مختلف سبب استراب و آشفتگی مردم شد و تحقیقات مختلف روانشناسایی را ثابت کرد در امون زمانم و تا حالم که این موارد، یعنی کاهش روابط و قطع روابط، سبب استراب و وحشت‌زدگی و استرس و انزایتی و امثال و موارد شد. پس اگر ما روابط ما خوب باشه، سبب میشه استرس ما کاهش پیدا کنه، حتی مشکلات روانی زیاد دیگه ما هم کم شه و در کناری مثلا رضایت ما از زندگی زیاد شه وقتی که روابط ما خوب باشه و در کار پیدا کردن، در کار آسان کردن، در کار اجرا کردن، در کار به نتیجه رساندن هم میتونه روابط ما بسیار زیاد نقش داشته باشه و ما را کمک کنه.
تشکر از استاد عظیمی گرانقدر و صحبت‌های خوبی که دارن که همیشه کارگشاست و راهنمای ما و شما عزیزان است در موضوع برنامه. شما عزیزان فکر میکنین اجتماعی بودن چقدر باعث پیشرفت شما در سال نو میشه؟ فکر میکنم وقت باشه که یک دو تا پیامک و صدای شما عزیزان رو بشنویم. یک پیامک که همیار بر ما رسیده، مریم از مزار است که نوشته کده انسان ناگزیر از ارتباط گرفتن است، حتی کسانی که به شدت دچار افسردگی میباشند با یادم‌های خیالی هستند و ذهنشان بسته هست، اونا هم مجبور هستند که با دیگران ارتباط بگیرن و تلاش میکنم که چنین نباشم و با مردم ارتباط داشته باشم. صبح مردم عزیز مزار شریف هم بخیر باشه. برم یک صدا بشنویم از شما عزیزان.
آدمایی که در ارتباطاتشان رفتار صحیح دارن نشانه ایست که به افکار و کارهای خوب توجه دارن، و کسی که رفتار نادرست داره معلوم است که فکرش طرف مسائل نادرست است.
روابطی که در اجتماع دارم مخصوصا جنس مخالف یا ما آقایان، یکی میشم باشون بخوام راحت تر صحبت کنم. صحبتی که با خانما دارم معمولا راحت است، کدام مشکلی پیش نمیاد، اما با آقایان کمی مشکل دارم.
تشکر از شما عزیزان. این هفته از تصمیم برای پیشرفت گفتیم و اما هفته آینده بخیر ماه مبارک رمضان شروع میشه و ما با خودتان از خیرخواهی صحبت میکنیم و میشنویم. روز یکشنبه 13 حمل روزی است که ما کافه صبح شروع میکنیم. 13 حمل کافه صبح ندارم، از روز یکشنبه 14 حمل کافه صبح شروع میشه و سوال ما از شما عزیزانی است که چرا باید خیر مردم برای ما و شما مهم باشد؟ تا هفته دیگر، کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
خسته نباشید میگیم به همکارانمان در برنامه کافه صبح. به زمان پخش برنامه کاوش رسیدیم که در این لحظه تقدیم حضورتان میگردد به مدت 15 دقیقه.
من وجده او ساله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. با برنامه کاوش در خدمت شما هستیم. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عامل حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. در برنامه‌های گذشته شما را با شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران و فعالیت و خدمات آنها آشنا کردیم. در این برنامه به معرفی شرکت دانش‌بنیان تپ و صنعت رهیاب خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. شرکت دانش بنیان طب و صنعت رهیاب در سال 1393 تأسیس شد و فعالیت‌های این شرکت بر ساخت دستگاه، ستون‌های جدایش سلولی و کیت‌های مغناطیسی جدایش سلولی تمرکز دارد. اساس کار این شرکت تولید طیف وسیع از محصولات بر پایه تجربه طولانی متخصصین آن در تولید نانو ذرات عاملدار شده به همراه ارتقای پیوسته کیفیت محصولات می باشد. استانداردهای بالا باعث شدند که این شرکت به عنوان یک تولید کننده قابل اعتماد برای سامانه های تشخیص خارج از بدنی، غربالگری، برچسب زنی سلول و همچنین تحقیقات در زمینه روش های تشخیص و درمان جدید باشد. قسمتی از تحقیقات این شرکت منجر به تولید و تجاری سازی دستگاه و ستونهای جدایش سلولی با برند مکسیب شده است که جایگزین بسیار مناسب برای نمونه خارجی آن است. همچنین این شرکت موفق به اخذ تاییدیه سازمان انتقال خون ایران مبنی بر صحت کارایی دستگاه و ستونهای جدایش شده است. طراحی جدید این دستگاه نسبت به مشابه خارجی علاوه بر زیبایی ظاهری امکان استفاده راحت تر و کاربرپسندتری را فراهم می کند. بدنه دستگاه دارای محل‌هایی برای قرار دادن لوله‌های فالکون با اندازه‌های مختلف است و ظرف جمع‌آوری محلول‌های شستشو می‌تواند بدون نیاز به استفاده از پایه و نگهدارنده زیر محل خروجی ستون نگه داشته شود. همچنین کیت‌های جدایش سلولی طراحی شده توسط این شرکت قابلیت جدایش طیف وسیع از سلول‌های ایمنی و بنیادی را دارد. دستگاه تصفیه آب داخلی، صنعتی و اسپری توسط این شرکت ثبت اختراع شده و در حال فروش است. بهبود کیفیت زندگی مردم و تسریع روند پروژه‌های علمی مربوط به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با ایجاد ارزش‌های تازه به واسطه ایده‌ها و محصولات خلاقانه از اهداف این شرکت است. این شرکت توانسته در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. به طور کلی جدایش سلولی و تصفیه آب از محصولات اصلی شرکت طب و صنعت رحیاب محسوب می شود. جدایش سلولی نیز دستگاه‌های جدایش سلول، ستون جدایش سلول و کیت جدایش سلول را شامل می‌شود. امروزه در بسیاری از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و تشخیصی، جداسازی سلولی از موارد پرکاربرد در انجام آزمایشات مختلف می‌باشد. جداسازی دقیق و خالص تعداد زیادی سلول بدون آسیب رسیدن به آنها از مهمترین فاکتورهای مد نظر محققین است. روش‌های قدیمی مانند جداسازی با سانتریفیوژ علاوه بر زمان بر بودن، بازدهی بالایی نیز در جداسازی تعداد قابل توجهی سلول سالم را ندارند. جدایش سلولی با استفاده از ذرات مغناطیسی روشی است که به منظور جداسازی انواع مختلف جمعیت‌های سلولی بر اساس مارکر سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش جداسازی سلولی با استفاده از ذرات مغناطیسی به عنوان معیار طلایی جداسازی سلول ها از یکدیگر مطرح است. در طی 25 سال گذشته از این روش در خالص سازی سلول های بنیادی، جداسازی و حذف سلول های بدخیم لوکمی از مغز استخوان، جداسازی و حذف اسپرم های آپوپتوتیک قبل از IVF و جداسازی سلول های سرطانی موجود در گردش خون استفاده شده است. در حال حاضر استفاده از این دستگاه در درمان سرطان خون نوع AML دارای کاربرد و تاییدیه FDA می باشد. هدف شرکت طب و صنعت رحیاب با توجه به دارا بودن دانش فنی، ساخت ستونهای MICC و کیتهای متنوع، تولید چنین محصولی در ایران می باشد. هدف شرکت طب و صنعت رحیاب با توجه به دارا بودن دانش فنی، ساخت ستونهای MICC و کیت‌های متنوع و تولید چنین محصولی در ایران می باشد. شرکت طب و صنعت رحیاب با توجه به دارا بودن دانش فنی جدایش سلولی، توانایی ساخت انواع کیت‌ها برای فعالیت‌های تحقیقاتی و درمانی را دارد. در روش IVF با شرایط طبیعی تنها اسپرم های تکامل یافته و سالم توانای مهاجرت در طول مخاطره داشته و به تخمک می رسند و در نهایت لقا ایجاد می شود. بر این اساس ناباروری در مردان می تواند به دلیل تولید کم اسپرم، ناقص بودن و بی حرکتی اسپرم با وجود آید. متاسفانه بیش از 50 میلیون نفر از جمعیت دنیا از ناباروری رنج می برند. امروزه پیشرفت‌های قابل توجهی در روش‌های درمان ناباروری به خصوص در مردان صورت گرفته است. روش‌های متداول جداسازی اسپرم علاوه بر زمان بر بودن، بازدهی بالایی را در جداسازی تعداد قابل توجهی از اسپرم‌های سالم ندارند. با استفاده از فناوری توسعه یافته در شرکت تب و صنعت رحیاب، اسپرم‌های معیوب که قابلیت باروری ندارند جدا می‌شوند. از این رو این روش در حال حاضر ایدئال و مورد تایید برای جداسازی اسپرم های بارور از نابارور است. این روش مزایای متعددی دارد، از جمله اینکه روشی است سریع و آسان، از نظر هزینه مقرون به صرفه، با قابلیت حذف اسپرم های نابارور و جدایش بیشترین میزان تعداد اسپرم های بارور و همچنین ایجاد کمترین آسیب به اسپرم بارور جدا شده و فاقد ماده بیولوژیک سمی که منجر به غیر فعال سازی اسپرم می شود. دستگاه تصفیه آب تولید شده شرکت تب و صنعت رحیاب یکی دیگر از محصولات تولیدی این شرکت محسوب می شود و شامل دستگاه تصفیه آب داخلی، تصفیه آب شرب صنعتی و تصفیه پساب صنعتی است. بیش از 700 نوع مواد شیمیایی مضر در آب شناسایی شده است که عمدتاً ناشی از ورود پسابهای صنعتی و فاضلابهای شهری و نفوذ مواد شوینده و سموم آفات نباتی در آبهای جاری و زیرزمینی می باشد. وجود ناخالصی هایی چون آرسنیک اگرچه باعث تغییر طعم و بو نمی گردند ولی از خطرناکترین عناصر موجود در آب می باشند. مصرف آب آشامیدنی با مقدار فلزات سنگین بالاتر از حد مجاز به خصوص آرسنیک، جیوه و یا کروم برای سلامتی انسان مضر و اثبات شده است که ریسک ابتلا به سرطان را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. دوستان عزیز، در بخش اول برنامه امروز کاوش شرکت دانش بنیان تب و صنعت رحیاب در ایران را خدمتتان معرفی کردیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم.
همیشه هر اتفاقی یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. تراشی که می‌تواند به پیشرفت واکسیناسیون در آینده کمک کند. پژوهشگران دانشگاه هاروارد نوعی تراشه ابدا کردند که سیستم ایمنی انسان را مدل سازی می‌کند و می‌تواند راهی برای پیشرفت واکسیناسیون در آینده باشد. با گزارش ایسنا و با نقل از نیو اطلس، سیستم ایمنی بدن بسیار پیچیده است، اما شاید یک پیشرفت جدید بتواند به دانشمندان کمک کند
تا اسرار بیشتری را در مورد آن کشف کنند. پژوهشگران مؤسسه ویز در دانشگاه هاروارد مدل دقیق‌تری از سیستم ایمنی انسان را در یک تراشه ریز سیال ایجاد کردند که بستر بهتری را برای بررسی نحوه واکنش سلول‌های ایمنی نسبت به واکسن‌ها و عوامل بیماریزا فراهم می‌کند. دانشمندان در سالهای اخیر راهی برای مدل‌سازی اندام‌ها و بافت‌های بدن در تراشه‌های ریز سیال ابدا کردند که مقایسه بسیار نزدیک‌تری را ارائه می‌دهد. این اندام‌های روی تراشه تا کنون قلب، ریه، روده، کلیه، تحال، قرنیه، دندان‌ها و جفت را در بر داشتند و پژوهشگران مؤسسه ویس اکنون سیستم ایمنی بدن را نیز به این فهرست اضافه کردند. راه اندازی رشته نانوفناوری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران. با گزارش ایسنا، دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد با توجه به امکانات، وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و اعضای هیئت علمی درخواست تأسیس رشته نانوفناوری پزشکی و با استناد رأی صادره در 284مین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با راه اندازی این رشته در مقطع دکتری تخصصی در این دانشگاه موافقت شد. دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از سال تحصیلی 1401 در رشته نانوفناوری پزشکی با ظرفیت پذیرش 2 دانشجو برای 1 دوره دانشجو پذیرش می‌کند. رشته نانوفناوری پزشکی رشته چند حیطه‌ای و موضوعی بین رشته‌ای است که از تلفیق علوم مختلف مانند فیزیک، شیمی، زیست شناسی، داروسازی و پزشکی با یکدیگر با وجود آمده و دانش آموختگان آن در سطوح مولکولی و اتمی و موضوعاتی نظیر روش‌های نوین سریع و دقیق تشخیص بیماری‌ها به ویژه بیماری‌های سبل‌العلاج، داروهای هوشمند، بافت‌های مصنوعی، تجهیزات پزشکی در سطح نانو مانند نانو ربات‌ها و نظایر آن می‌پردازد و از این طریق کیفیت زندگی انسان را بهبود می‌بخشد. دوستان و شنوندگان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرند.
خدایی که خالق این فصل‌های زیبا و رنگارنگ است، خدایی که ما را زیاد دوست داره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما،
شما که خندیتان مثل گلهای بهاری است. شما کودکان خوش اخلاق و مهربان افغانستان. سلام به هر کسی که دی روز بهار دی هوای خوب در کنار ماست و برنامه خودش شاپرکم اشنود. خیلی خیلی خوش آمدین. ما خوشحالیم که در کنار شما امروز هم برنامه شاپرک تقدیمتان میکنیم. راستی مدت برنامه شاپرک 15 دقیقه است. امروز هم در کنار ما باشین. نسیم پاک نوروزی ز سوی کوهسار آمد، صدا زد از دل صحرا، بهار آمد، بهار آمد. میان باغ پیچیده سرود شاد بلبلها، برقص افتاده پروانه ز شوق دیدن گلها. بهار از راه می آید، زمین با مهر می خندد، دلم دروازه غم را بر روی خیش می بندد. دوستای قنده، از یه هوای خوب استفاده کنیم. بهار بهترین فصل سال است چون کل چیز معتدل است. البته هنوز هوای کم خنکی داره اما قابل تحمل است. دوستای قنده، امروز در برنامه شاپرک ما قصه داریم. دعوت میکنم با خاله جان قصه گو همراه باشین و قصه امروزش بشنویم.
دوستای عزیز و شیرین زبان سلام، خدا کنه که حالتان خوب باشه. هوای بهاری با خواندن و چهچهه پرنده ها بسیار زیباتر است، مگه نه؟ مگه هر وقت نام فصل بهار میایه با یاد غنچه ها و گل های زیبا و رنگارنگ میفتم و بعد از او در ذهنم آواز خواندن پرنده ها میایه. راستی شما کدام پرنده ای دارین که در قفس باشه؟ اگه ندارین که هیچ، اما اگر دارین خیرقم نرگس هستین. بیاییم که قصه شو براتون نقل کنم. یکی بود یکی نبود، دختر مهربانی بود به نام نرگس. نرگس خیلی علاقه داشت که یک پرنده داشته باشه. همیشه با پدر و مادر خود میگفت که برام یک پرنده بخرین. یک روز مادر جانش آمده به خانه در حالی که
نرگس جان، نرگسی؟
بله.
بیا جان مادر بی بی که چی برای تو آوردم.
سلام مادر جان.
سلام جان مادر.
ای چی هست؟
خب ببینش.
وای مادر جان، وای چقدر عالی. تشکر مادر جان، میدونین که من چقدر پرنده دوست دارم.
بله.
وای خدایا، چقدر دوست داشتنی هستن مادر جان.
دختر گلم، جان مادر، حالا که من دو تا پرنده رو برات گرفتم، از هر لحاظ باید مراقب پرنده هایت باشی دیگه جان مادر.
مادر جان شک نکنین که من همیشه مراقبشان هستم.
آفرین.
همیشه همیشه. اجازه بدین که دستت رو ماچ کنم مادر جان. از خاطر این پرندهای معقولی که برام گرفتی.
تشکر جان مادر.
نرگس همیشه هوشش طرف پرنده هایش بود. هر روز با اونا رسیدگی میکد و بسیار دوستشان داشت. کم کم پرنده ها کلان شدن و یک روز صبح که نرگس آمد تا آب پرنده ها را تبدیل کنه، دید که در قفس اونا دو تا تخم است و یکی از پرنده ها در روی تخم خواب کردم. نرگس با خوشحالی این خبره به مادر خود داد.
مادر جان!
چی شده جان مادر؟
مادر جان بیاین! مادر جان سعید کنین، پرنده هایم تخم مانده.
وای چقدر ناز، حالا چقدر خوب.
ناری چی میشه؟
خب جان مادر تو با صاحب دوتا جوجگک دیگه میشی، خوشحال هستی؟
وای مادر جان بسیار زیاد، خیلی از این لحظه بباد من باید بیشتر مراقبشان باشم. مادر جان
هم باید بیشتر مراقبشان باشی، همه که کاری نکنی کنها ترس بخورن، گوش کنی که دست به تخمایشان نزنی جان مادر. فامی